ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 12 ماه جولای سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و وقت بخیر. در یک پیام صوتی منصوب به محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ملا یعقوب از مسئولیت ناپذیری فرماندهان و جنگجویان طالبان شکایت نموده و آنان را به خدا سوگند می‌دهد که از اوامر اطاعت کنند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در این پیام صوتی ضمن تاکید بر انجام دقیق اوامر خطاب به فرماندهان و صفوف طالبان می‌گوید که مسئولیت بار بسیار سنگین است و هر کس باید به خوبی متوجه آن باشد. بلال سروری خبرنگار افغان که اکنون در بیرون از افغانستان به سر می‌برد، در دو پست جداگانه توییتر این پیام منصوب به سرپرست وزارت دفاع طالبان را نشر کرده است، اما طالبان تاکنون صحت و سقم این پیام را تایید یا رد نکرده و نیز مشخص نیست که این پیام ها دقیقاً چی زمانه و در کجا ثبت شده و به کی ارسال گردیده است. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار و زابل خبر می دهد. بر اساس آمار رسمی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، هفته گذشته در زابل، اروزگان، کندهار و غزنی حداقل 60 تن در نتیجه سیلاب ها جان باختند و ده ها هم زخم برداشتند. در غزنی علاوه بر صدها خانه، دکان و ساختمان، یک ورزشگاه که چند سال پیش با هزینه $1,000,000 ساخته شده بود در نتیجه سیلاب ها ویران شده است. متخصصان اقلیم میگویند که بارندگی های فعلی غیر عادی است و مردم باید برای آن آمادگی کامل داشته باشند. در نتیجه شیوع بیماری کولرا در ولایت هلمند 20 تن جان باخته است. خبرگزاری باختر که تحت کنترل مقام‌های طالبان است، شب گذشته دوام ماه جولای گزارش داد که این افراد در 24 ساعت گذشته جان باختند. مقام‌های صحی ولایت هلمند می‌گویند که بیش از 120 تن در ولسوالی باغراند به اسهال شدید مبتلا شدند و اینکه 20 تن آنها جان باختند. با گفته این مسئولان، گروه‌های سیار صحی از مرکز به این ولسوالی اعزام شدند و بیماران تحت درمان قرار دارند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان. دیدبان حقوق بشر با اشاره به زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان از عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌های بشری اظهار نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش گفته است که هنگام وقوع آفات طبیعی، افراد دارای معلولیت اغلب در زمینه دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه مثل غذا، بهداشت و کمک‌های صحی با موانع روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر گفته است علی‌رغم این که افراد دارای معلولیت اغلب به عنوان یک گروه در معرض خطر برجسته می شوند، در افغانستان آمار پس از زلزله در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت وجود ندارد و بسیاری از ارسال کمک ها کنار گذاشته شده اند. گزارش تأکید کرده است که نهادهای امدادرسان و گروه های حقوقی افراد دارای معلولیت باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها بدون تبعیض به همه می رسد. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را ترغیب کرد تا با تمدید مجوز انتقالات فرامرزی کمک‌های بشری از ترکیه به سوریه توافق کند. این در حالی است که دیپلمات‌ها تلاش دارند تا در صورت ممانعت روسیه از ورود کمک‌های بشری به سوریه، راه حل را برای این مشکل دریابند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه با نشر بیانیه گفته است که رئیس جمهور اردوغان در مکالمه تلفنی با همتای روسیه‌اش بر ضرورت مکانیزم کمک رسانی فرامرزی تاکید ورزیده است. گذرگاه مرزی باب الهوا میان ترکیه و سوریه یگانه مسیر است که از آن کمک‌های بشری بدون اینکه اساسات زیر اداره نیروهای حکومت سوریه بگذرد و غیر نظامیان سوری رسانده می شود. روسیه که متحد قوی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه است، در رأی گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مخالفت با پیشنهاد غرب برای نگه داشتن گذرگاه مرزی باب الهوا بر روی محموله های امداد بشری برای یک سال دیگر از قدرت ویتوی خود کار گرفت. این بنبست درست در زمان به وقوع پیوندد که تنش میان غرب و مسکو به خاطر تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به نقطه اوج بی پیشینه رسیده است. در گزارش سازمان ملل متحد که روز گذشته منتشر شد گفته شده که هند قرار است در سال 2023 از چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان پیشی گیرد و هر یک در سال جاری بیش از 1.4 میلیارد نفر خواهند داشت. طبق گزارش منتشر شده در روز جهانی نفوس، جمعیت جهان که تخمین زده می شود تا 15 نوامبر امسال به 8 میلیارد نفر برسد، می تواند در سال 2030 به 8.5 میلیارد نفر و در سال 2100 به 10.4 میلیارد نفر افزایش یابد، زیرا سرعت مرگ و میر کاهش می‌یابد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدارش با فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن به نمایندگی از جو بایدن و مردم آمریکا مراتب تسلیت و همدردی خود را و مناسبت ترور شینزو آبه ابراز کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در این دیدار که بر روز دوشنبه برگزار شد با گرامی داشت میراث شینزو آبه تلاش‌های او برای تقویت اتحاد ژاپن و آمریکا و دورنمایی از یک منطقه آزاد و باز در حوزه هند و اقیانوس آرام را ستود. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه وارد صحنه رقابت برای تصدی مقام صدر اعظمی بریتانیا شد. خانم تراس که قبلا در وزارتخانه های گوناگون مثل وزارت تجارت، عدلیه و مالیه خدمت کرده است، می گوید که در مقام صدر اعظمی مالیات را شدیداً کاهش خواهد داد و موضع قاطع خود را در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادامه خواهد داد. اسرائیل خواهان ایجاد بازار مشترک با حضور عربستان سعودی است. آویکتور لیبرمن وزیر مالیه اسرائیل در یک کنفرانس اقتصادی به میزبانی روزنامه کلکولست گفت زمان تشکیل یک بازار جدید و مشترک در شرقی میانه با حضور اسرائیل، عربستان سعودی، کشورهای جنوب خلیج فارس و اردن فرا رسیده است. او گفت این آزمون بزرگ است. لیبرمن ابراز امیدواری کرد که بایدن در سفر به اسرائیل و عربستان بر ایجاد چنین بازار تاکید کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه 12 ماه جولای وارد شرق میانه شد. بایدن در نظر دارد که علاوه بر سفر به تل ابیب و کرانه غربی رود اردن و عربستان سعودی نیز سفر کند. قصر سفید گفته است که واشنگتن در نظر دارد روابط امنیتی میان اسرائیل و همسایه‌های عرب آن را عمیق‌تر سازد و رهبران عرب را برای تولید نفت بیشتر تشویق کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همزمان با اصابت راکت‌های روسیه به یکی از شهرهای کلیدی اوکراین، روند سریع اخذ تابعیت روسیه را برای همه اوکراینی‌ها گسترش داد که تلاش دیگری برای تقویت نفوذ مسکو بر اوکراین جنگ زده است. قبل از این صرف به باشندگان ولایت‌های لوهانسک و دونتسک و همچنین باشندگان ولایت‌های خرسون و زاپوریژ تابعیت روسیه داده می‌شد. اکثریت مناطق این ولایت‌ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. این اقدام ولادیمیر پوتین که زمینه کسب تابعیت روسیه را بعد با اوکراین فراهم کرده است، با واکنش‌های تند مقامات اوکراینی مواجه شده است و این عمل مسکو را تخطی از قوانین بین المللی خواندند. وزارت خارجه اوکراین طی اعلامیه افزوده است که روسیه از روش ساده برای صدور پاسپورت استفاده می‌کند تا حلقه را به گردن ساکنان سرزمین‌های اشغالی موقت کشورمان محکم کند و آنها را مجبور به مشارکت در فعالیت‌های جنایتکارانه دولت‌های اشغالگر و اردوی متجاوز روسیه نماید. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه گفت کشورها باید از استعمال شدن به عنوان مهره‌های شطرنج توسط قدرت‌های جهانی در منطقه‌ای که به گفته وی در معرض خطر تغییر شکل توسط عوامل ژئوپلیتیکی است خودداری کند. وانگ یی طی سخنرانی در انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در جاکارتا پایتخت اندونزی گفت بسیاری از کشورهای منطقه تحت فشارند تا طرفی یا جانبه را اتخاذ کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. زنان خبرنگار که در طول پروسه تخلیه از افغانستان به ایالات متحده آمدند، علاوه بر زندگی در یک محیط تازه و کشوری که معلومات اندکی را در مورد جامعه آن دارند، با تاثیرات منفی روانی ترک کشور و از دست دادن دستاوردهای خود نیز دست و پنجه نرم میکنند. ولی یک بنیاد غیر انتفاعی تلاش میکند با یک برنامه آموزشی به برخ از این زنان خبرنگار کمک کند. شرح بیشتر در گزارش از لینا روزبه.
انکشاف در سکتور مطبوعات یکی از دستاوردهای بزرگ در طول دو دهه اخیر در افغانستان تلقی میشد، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان اکثر خبرنگاران به خصوص خبرنگاران زن مجبور به ترک کشورشان شدند و در طول پروسه تخلیه به کشورهای اروپایی و ایالات متحده انتقال داده شدند. برخی از این خبرنگاران زن که به ایالات متحده آمدند میگویند که ترک کشور، حرفه و دستاوردهایشان در افغانستان به شکل غیر مترقبه و فقط در ظرف چند روز و آمدن به کشوری که با آن آشنایی زیادی ندارند تأثیرات منفی روانی زیادی را از خود بر آنها بر جا گذاشته است.
بعد از اتفاقات بر ما و بر کار ما کلن بر جورنالست های افغان که داخل افغانستان کار میکنم افتاد، فکر میکنم دوباره بسیار سخت است که ما بتوانیم بفهمیم چطور دوباره میتونیم کار خود شروع کنیم. البته ما در مورد همه نمیتونم بگویم، ولی حداقل در مورد خود اگر بگویم ای که ما از افغانستان مجبور شدیم براییم و بیاییم در یک مملکتی که سیستمش فرق میکنه، کارش فرق میکنه، دیدگاه فرق میکنه.
بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان در شهر واشنگتن دی سی برنامه آموزشی را برای یک گروه متشکل از 11 زن خبرنگار از افغانستان طرح کرده است که طبق این برنامه آنها نه تنها با جامعه میزبان خود آشنا می‌شوند، بلکه از نوعیت فعالیت رسانه‌ها در ایالات متحده نیز آگاهی به دست آورده و در این برنامه در قبال مشکلات دیگر مانند تأثیرات منفی روانی این سفر دشوار نیز با آنها مشوره داده می‌شود.
یک برنامه فوق‌العاده خوب بود، خصوصا در شرایطی که ما قرار داریم، بویژه از نگاه روانی که یک شرایط مناسب نیست و ما مثل این میمانه که تو در یک راه روان هستی، همه جا تاریکی است، اصلا روشنی دیده نمیشه. برگزاری همچون برنامه ها میتونه شما را کمک کنه که شما از کجا شروع کنید.
یافتن کار در سکتور رسانه ها در ایالات متحده کار آسانی نیست و خبرنگارانی که در این سکتور به شکل حرفه‌ای مصروف کارند معمولاً دارای تحصیلات و بعضاً تجربه در سکتور خبرنگاری بوده و باید به زبان انگلیسی نیز تسلط کامل داشته باشند.
وقتی که آمریکا اومدم هیچ چیز نمیفهمیدم، من باید از کجا شروع کنم، گم کرده بودم خودم، مثلا نمیدونستم که من کجا هستم، چه کار کنم، باید آینده من چی میشه. بعد به این خاطر من در مورد این، وقتی که در مورد این فلوشیپ شنیدم، به حد هیجانی بودم که یعنی خیلی خوشحال بودم که برای من یک دریچه باز شد که من حداقل بیایم اینجا یک راهی برای خود پیدا کنم.
گرداننده های این برنامه امیدوارند که برنامه بتواند بین خبرنگاران جوان در عرصه تطابقشان بر جامعه کشور میزبان کمک کند.
این برنامه هدفش است که این زنها را با فراهم کردن زمینه آموزش، با فراهم کردن زمینه ای که ارتباطات از اونها را با این رسانه ها فراهم بکنه، میخواهد که اینها را به این رسانه ها معرفی کنه و نشان بده که اینها کارهای خیلی مهمی را در اینجا انجام میدن.
فعالیت خبرنگاران زن در حال در افغانستان بازمون‌های بیشتر مواجه شده است که طالبان در ماه می سال جاری به خبرنگاران زن در رسانه‌ها دستور پوشاندن صورت را صادر کردند که این دستور حضور محدود و کمرنگ زنان را در رسانه‌های تصویری بیشتر تقلیل داد. این عملکرد طالبان در قبال زنان در رسانه‌ها با انتقاد شدید بین‌المللی مواجه شده است، ولی طالبان می‌گویند که آنها طبق قوانین اسلامی در قبال زنان در سکتور مطبوعات تصمیم میگیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در یک پیام صوتی منصوب به محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان که در شبکه های اجتماعی نشر شده است، ملا یعقوب از مسئولیت نپذیری فرماندهان و جنگجویان طالب شکایت کرده و آنان را به خدا سوگند می دهد که از اوامر اطاعت کنند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در این پیام صوتی ضمن تاکید بر انجام دقیق اوامر خطاب به فرماندهان و صفوف طالبان میگوید که این مسئولیت بار بسیار سنگینی است و هر کس باید با خوبی متوجه آن باشد. برای بحث روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
در یک نوار صوتی منصوب به ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان که در شبکه های اجتماعی نشر شده، حاکی از عدم نظم و سرپیچی اساکر طالبان از اصول قواعد اردو است. آیا به نظر شما این امر صحت داره؟ اگر چنین است دلیلش چیست؟
نه تنهایی که سه موضوع بسیار خطرناک در درون طالبان در حال شکلگیری است که عرصه مسئله طالبان را مانند موریانه از درون خواهد خورد و متلاشی خواهد کرد. یک، مسئله فساد اداری و تجملگرایی است. از روزی که طالبان به قدرت رسیدن، حراکین بلند رتبهشان همیشه در قصد جمع‌آوری پول و خانه های لوکس در تلاش هستند که پول زیادی را به دست بیارن. دومین مسئله سرکشی است که صفوف پایین از صفوف بالا اطاعت نمی کنن و ایتا فکر می کنن که شما ما را به کشتن می دین و شما زندگی پر تجمل را دارین، در وزارت ها و در میمانخانه ها سفری می کنین و شما در سه صحبتی که در مدت یک ماه صورت گرفته، صحبت ملای بطولا در خیمه لوی جرگه، زیادترین بحثش سر مسئله بیعت و تابعیت بوده که کیها باید فرمان برداری بکنه. مسئله صحبت ایدی ملا محمد حسن خون که در روز هیت پخش کرد، هم بیشترین تاکید سریعزی بود که نباید سرکشی صورت بگیره. این سه مسئله و صحبت ملا یعقوب دلالت به این میکنن که در درون طالبا عدم قومنده پذیری بسیار زیاد وجود داره. سومین مسئله ای که بسیار راحت شده، عدم صداقت طالبا به همدیگر هستند. طالبان در شرایط فعلی و در حالاتی که در جنگ بودن بسیار سر همدیگر اعتماد داشتن و بسیار صادقانه در به همدیگر وفادار بودن، ولی فعلا این وفاداری و صداقت روز کم شده میره و فاصله بین رهبری و صفوف چند جاد.
آقای دانش، در این نوار صوتی از مواجه شدن اردو و نیروهای مقاومت ضد طالبان هم سخن زده شده. به نظر شما دلیل این مخالفت برخی سربازان طالبان در جنگ با نیروهای مقاومت چیست؟
ببینین، اولین باری است که از وجود آمدن طالبان که چنین صدای را از یک مقام ارشد طالبان بیرون میشه که مقاومت را یا استادگی در مقابل طالبان را به مصابه یک واقعیت عینی میپذیره و دلیل هم ایست که برای اینا را بغاوتگر و کسایی را معرفی کردن که مسئله امارت را نمیپذیرن و این مسائل هستن. ولی میبینین که در جبهات جنگ وقتی که سربازان طالبا کشته میشن و جنازه هایشان تسلیم میشن، روحیه جنگی در درون طالبا بسیار ضعیف هستن. طالبا فعلا میفهمن که اهدافی را ندارن که به خاطر آن باید بجنگه و یا او شعارهای مذهبی که قبلا داده میشدن فعلا او تو شعاری وجود نداره که زیر همو تو شعاری که باید اینا در مقابل تجاوز یا در مقابل بیگانه و امثال از کسا بجنگه. با کسایی هم که می جنگه بیشترین سابقه جهادی دارن، اونا هم در جهاد ضد روسا شرکت داشتن، یعنی اینا خود امردیفی از اینا می دانن. و نبود یک شعار جذابی که بتونه طالبا قربانی بده باعث ضعیف شدن روحیه جنگی طالبا شده.
تشکر. البته ما تلاش کردیم که واکنش طالبا را در قبال از این موضوع بگیریم، متاسفانه که موفق نشدیم. ملا یعقوب اخیراً بیان داشت که قطر در تلاش امضای یک توافق امنیتی با کابل است. این توافق امنیتی شامل چه اقدامات میتونه باشه؟
طالبا سه مسئله بسیار عمده را در اردو با مشکل روبرو است. مسئله ترننگ است، مسئله تجهیزات است، مسئله معاشات است و بیشتر تلاش به این دارند که در این سه مورد اگر قطر بتانه کمک بکنه. طالبا به این نتیجه رسیدند که فعلا یگانه چینلی که میتونه به طالبا بسیار نزدیک شه و قطر است، نزدیک شدن قطر در حقیقت نزدیک شدن امریکایی هست. احتمال زیاد داره که امریکا هم اگر خواسته باشه کمک را به طالبا به خاطر اردو و بخش نظامیش بکنه از طریق قطر خواهد بود.
طالبا میخواین که قطر معاشات ماهوار اردوی جدید بهتر کمک کنه. آیا فکر میکنین که قطر به این خواست طالبا لبک خواهد گفت یا میتونن که کمک بکنن؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه طالبان به این فکر بودن که امریکا 4 میلیارد دلار را بر اردو و پلیس و امنیت افغانستان کمک میکرد، یک شمه عزیز میخواین که از طریق قطر بر از اینا کمک صورت بگیرن. و اگر قطر حاضر شوه که معاشات را به یک حکومتی که مشروعیت ملی و بین المللی نداره پرداخت بکنه، اونمو مهر تروریستی را خود قطر هم خواهد خورد. به این لحاظ قطر از همچون کمک ها ابهامی ورزه، به خصوص در بخش نظامی.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
رهبران از سراسر نیمکره غربی یک عملکرد جدید و دگرگون کننده ای را برای مهاجرت تحت عنوان اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و محافظت تایید کردند. به تاریخ 10 جون در آخرین روز اجلاس سران قاره امریکا با میزبانی ایالات متحده، 20 کشور متحد به حمایت از اقداماتی شدند که نقش کلیدی همکاری و مسئولیت مشترک در برابر جریان بی سابقه مهاجرین و پناهندگان در منطقه را شناسایی کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که اعلامیه لس آنجلس بر 4 پایه اساسی بنا شده است. اول، ثبات و کمک. حصول اطمینان از اینکه جامعه میزبان و استقبال کننده پناهندگان می توانند پول مصارف و مراقبت را از آنها داشته باشند تا آنها را در زمینه یادگیری، مراقبت های صحی و فرصت های شغلی آموزش بدهند. دوم، افزایش مسیرهای مهاجرت قانونی در سراسر منطقه و همچنین حمایت از پناهندگان. سوم، همکاری برای اجرای سیستم‌های انسانی‌تر و هماهنگ‌تر، مدیریت مرزها و در نهایت حصول اطمینان برای پاسخ به شرایط اضطراری و کار مشترک. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که مهاجرت غیر قانونی خطرناک و غیر قابل قبول است. باید با گونه با آن برخورد شود که مرزها را مسئول ساخته و از مردم نیز حمایت کند. اعلامیه لس آنجلس چارچوبی را برای رسیدگی به نیازهای مهاجرین آسیب پذیر و نیازهای کشورهای میزبان آنها فراهم می کند. این شامل تعهد حامیان آن برای گسترش جمعی برنامه‌های کارگران موقت برای رفع کمبود نیروی کار و در این حال کاهش مهاجرت‌های غیر قانونی و همچنین باز کردن و گسترش سایر راه‌های قانونی برای مهاجرت است. علاوه بر این، امضا کنندگان اعلامیه متحد شدند از کشورهای مانند کولومبیا و کوستاریکا که میزبان جمعیت زیادی از پناهندگان و مهاجران غیر قانونی اند حمایت کنند و با شبکه های قاچاق انسان که آسیب پذیرترین افراد منطقه را شکار می کنند مبارزه نموده و آنها را ریشه‌کن کنند. رئیس جمهور بایدن با کسانی که از مهاجرین ناامید برای منفعتشان بهره برداری می کنند هشدار داد که ما به دنبال شما می آییم. ایالات متحده ای امریکا همچنین از شرکای خود در منطقه حمایت اقتصادی بیشتر می کند تا آنها بتوانند از پناهندگان و مهاجرین بیشتر استقبال کنند. این شامل بیش از 300 میلیون دلار بودجه جدید برای کمک های بشردوستانه و میلیون ها دلار دیگر از سایر طرق به شمول بانک جهانی برای حمایت از کشورها و جوامعی است که بیشترین مسئولیت را در قبال مهاجران به عهده دارند. رئیس جمهور بایدن درباره اعلامیه لس آنجلس گفت این فقط یک آغاز است. کار زیادی باقی مانده است. وی ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای منطقه نیز به این اعلامیه بپیوندند که به گفته وی دیدگاه جدید تاریخی برای منطقه ماست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و شنونده های محترم، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه عازم شرق میانه شود. جو بایدن در نظر دارد که علاوه بر سفر به تل ابیب و کرانه غربی رود اردن، عازم عربستان سعودی نیز شود. قصه سفید میگوید که واشنگتن در نظر دارد که روابط امنیتی میان اسرائیل و همسایه های عرب آن را عمیق‌تر سازد و رهبران عرب را برای تولید نفت بیشتر تشویق و ترغیب کند. شرح بیشتر را در گزارش از سید عزیز رحمان میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سفر خود به شرق میانه را با دیدن از دستگاه های دافع هوای اسرائیل آغاز خواهد کرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که واشنگتن تلاش دارد تا روابط امنیتی میان اسرائیل و همسایه های عرب آن را عمیق‌تر سازد، با شمول یک پارچه ساختن سیستم های دافع هوای آنان برای مبارزه با تهدید ایران.
در تماس‌های دو جانبه با همه کشورهای منطقه در مورد ظرفیت دافع هوای آنها صحبت می‌کنیم و اینکه چه کرده می‌توانیم تا آنها را در این بخش کمک کنیم و این ایده را بررسی می‌کنیم که چگونه می‌توانیم همه این سیستم‌های دافع هوا را با هم مدغم سازیم.
ولی با موجودیت یک حکومت سرپرست در اسرائیل، انجام این کار بیشتر پر آزمون به نظر می‌رسد. در عین حال جو بایدن نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که در یک پرواز مستقیم از تل ابیب عازم جده خواهد شد. یاسمین فاروق، تحلیلگر در نهاد کارنگی، میگوید که این پرواز یک نشانه دیگری از جانب عربستان سعودی می باشد، کشوری که اسرائیل را با دلیل اشغال قلمرو فلسطینی ها تا حال به رسمیت نشناخته است.
سعودی ها سازش هایی را کردند و حتی در عقب درهای بسته با اسرائیلی ها توافقاتی را کردند. بنابراین اگر حکومت بایدن می خواهد این پیام را بفرستد که پیشرفت صورت گرفته و بهبود در روابط امکان پذیر است، بله، ولی نباید طوری گفته شود که این اولین گام برای عادی سازی روابط است.
جو بایدن در سفر خود به جده با رهبران کشورهای خلیج با شمول رهبران مصر، عراق و اردن ملاقات خواهد کرد. در این دیدارها رئیس جمهور بایدن به آنان از ضمانت‌های امنیتی اطمینان خواهد داد، ولی با در نظر داشت جنگ در اوکراین و تهدید چین، از آنان خواستار مسئولیت پذیری بیشتر نیز خواهد شد. جو بایدن در نظر دارد که از رهبران عرب خواستار تمدید آتش بس در یمن و تولید بیشتر نفت در جهان شود. براین کتولیس، تحلیلگر در انستیتوت شرق میانه، میگوید که رئیس جمهور ایالات متحده باید موازنه میان منافع استراتژیک کار با رژیم های مستبد و ارزش های آمریکایی مانند حقوق بشر را رعایت کند.
برای امریکا مهم است که به بحث روی این موضوع تا حد به خاطر رقابت با چین و روسیه ادامه دهد. یقیناً که رهبران روسیه و چین در مورد قضیه های حقوق زنان فعال در عربستان سعودی صحبت نمی کنند، زیرا برای آنان اولویت ندارد. فکر می کنم از این که امریکا هنوز هم یک متحد امنیتی مقدم تر است، ما تا حد دست بالا داریم که می توانیم از آن در صحبت های سازنده کار گیریم.
برخی از فعالان پلان جو بایدن برای دیدار با سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور و بهبود روابط با عربستان را که یک بار بایدن آن را یک کشور منفور خوانده بود مورد انتقاد قرار داده اند. در میان این منتقدین نامزد جمال خاشقجی، خبرنگاری که با دستور ولیعهد عربستان کشته شد، نیز شامل می باشد. همچنان در جریان سفر به کرانه غربی رود اردن و دیدار جو بایدن با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، به هدف تجدید حمایت از دو دولت مستقل، چگونگی برخورد آقای بایدن با قضیه شیرین ابو عاقله نیز تحت نظر قرار خواهد داشت. ابو عاقله، خبرنگار امریکایی فلسطینی تبار، به تاریخ 11 ماه می در کرانه غربی رود اردن کشته شد. بر اساس متخصصین آمریکایی، شیرین ابو عاقله ممکن در نتیجه اصابت یک مرمی نیروهای اسرائیلی کشته شده باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقسیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.